بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و علاقمندان به زبان قرآن. در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از مباحث نحو کاربردی. در جلسه قبل ما راجع به مبتدا و خبر یا جمله اسمیه صحبت کردیم و تفاوت بین جمله اسمیه و فعلیه را هم بیان کردیم که چه فرقی بین جمله فعلیه و جمله اسمیه وجود داره. فرق کلی اینه که جمله فعلیه با فعل شروع میشه و جمله اسمیه با اسم شروع میشه. اما تفاوتی که در معنا بین این دوتا جمله وجود داره اینه که غالبا جمله های فعلیه دلالت بر حدوث و تجدد میکنن و استمرار. حدوث یعنی که قبلا حادثه نبوده و بعدا اتفاق افتاده و تجدد هم یعنی قابل تکرار شدن هست. اما جمله های اسمیه غالبا دلالت بر ثبوت میکنند، به شرط اینکه بخش دوم جمله های اسمیه که خبر باشه مشتق باشه، اسم مشتق باشه. اگر اسم مشتق باشه یا اسم باشه به طور کلی دلالت بر ثبوت میکنه. اما اگر فعل باشه باز دلالتش هم همانند جمله های فعلیه دلالتش بر تجدد و حدوث هست. پس شرط این که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت بکنه اینی که خبر یعنی بخش دوم جمله های اسمیه اسم باشه نه فعل، حالا چه اسم مشتق چه اسم جامد. خب راجع به احکام مبتدا، تعریف مبتدا و خبر بیان کردیم، همچنین احکامی که مربوط به مبتدا میشه که چه حکمی مبتدا چه حکمی داره، که گفتیم اصل اینه که مبتدا باید معرفه باشه و معرفه ها رو هم معرفی کردیم که چه کلماتی جزء معرفه ها هستن و کلمات نکره در اصل یا اسمای نکره در اصل نمیتونن عنوان مبتدا قرار بگیرن مگر اینکه در شرایط خاصی قرار بگیرن، در این صورت میتونن عنوان مبتدا باشن، وگرنه اصل این هست که مبتدا باید معرفه باشه، چون حکم کردن به نکره فایده چندانی نداره. مثلا ما بگیم که فرضاً مردی در خانه ای هست، خب هیچ فایده ای نداره این خبر، مثل که هیچی ما نگفته باشیم. بنابراین اصل بر این هست که مبتدا معرفه باشه. احکام دیگری که به مبتدا و خبر تعلق میگیره اینه که اصل اینه که اول مبتدا بیاد و بعد خبر. مبتدا بخش اول جمله اسمیه است و خبر بخش دوم، و ترتیب طبیعیش هم همینه که اول مبتدا بیاد و بعد خبر، چون خبر در حقیقت گزارشی است که ما درباره مبتدا میدیم، لذا اول ما مبتدا رو ذکر میکنیم و بعد خبر رو. اما گاهی وقت اقتضا میکنه که خبر مقدم بشه بر مبتدا. حالا حالات مختلف خبر، یکی وجوب تأخیر خبره، یعنی خبر با سر جای خودش باشه. وجوب تأخیر خبر یکی از حالتهای خبر این که حتما این ترتیبی که وجود داره باید رعایت بشه، اول مبتدا بیاد بعد خبر. حالا میگیم که در چه مواردی واجب و لازم هست که خبر متأخر باشه، یعنی بعد از مبتدا باشه. حالت دوم اینه که خبر وجوباً باید مقدم بر مبتدا باشه، این باید اول ما خبر رو ذکر بکنیم و بعد مبتدا رو. اینم مواردش رو ذکر خواهیم کرد. و مورد سوم جواز تقدیم و تأخیر خبره، این ما میتونیم هم خبر رو مقدم بکنیم هم خبر رو مؤخر بکنیم، هم اول بیاریم هم آخر بیاریم. اما این حالت سوم جای تأمل و جای بحث داره، وقتی ما میتونیم خبر رو مقدم بکنیم یا مؤخر، چرا در بعضی از حالتها مقدم میشه خبر و چرا در بعضی از حالتها خبر مؤخر میشه، اینو باید روش تأمل بکنیم و مواردش رو بگیم که چرا خبر مقدم میشه. اما نخست میپردازیم به اون حالت اولیه خبر، که خبر باید در سر جای خودش باشه، اول مبتدا باشه و بعد خبر. پس وجوب تأخیر خبر یا اینکه این اصل رعایت بشه، یکیش اینه که مبتدا و خبر هر دوتا معرفه باشن. اصل اینه که مبتدا معرفه باشه و خبر نکره باشه، مثل زیدون قائمون، الله خالقون. الله مبتدا معرفه و خالقون نکره است. زیدون مبتدا معرفه و قائمون خبر و نکره است. اما گاهی وقت اتفاق میفته که خبر ما معرفه باشه، دو تا اسم معرفه، یکی مبتدا شده یکی خبر، یا هر دو تاشون نکره باشن. البته نکره گفتیم به شرط اینکه مصوغ و مجوزی برای مبتدا قرار دادن نکره باشه، وگرنه نکره در حالت عادی نمیتونه به عنوان مبتدا قرار بگیره، مگر که ما اون را به تأخیر بندازیم، مثلا جار و مجرور مقدم بکنیم، بگیم که مثلا فدار رجلون، فدار رجلون، رجلون نکره است، ما فدار رو مقدم کردیم. یا مثلا ما استفهام بیاریم قبل از نکره، بگیم که ارجلون فداره، ارجلون فداره. حالا اینجا چون رجل در سیاق استفهام قرار گرفته، نکره میتونه که مبتدا باشه، یا در سیاق نفی قرار بگیره، مای نافی قبلش بیاد، بگیم که ما رجلون فی داره. تو قرآن هم داریم که خدا فرمود که اعلاهون مع الله، اعلاهون مع الله، کلمه اله اینجا نکره است، مبتدا قرار گرفته چون قبلش استفهام اومده، اعلاهون، ا همزه استفهام بهش میگن، چون در سیاق استفهام قرار گرفته پس نکره اینجا به عنوان مبتدا واقع شده. پس مبتدا اگر نکره بود باید یا به تأخیر بیفته یا که در سیاق نفی یا استفهام قرار بگیره. پس زمانی که مبتدا و خبر هر دو معرفه باشن یا هر دو نکره باشن و هیچ قرینه هم وجود نداشته باشه، تقدیم خبر جایز نیست. این ما نمیتونیم ادعا بکنیم اون اسم اولی خبره و اسم دومی مبتداست. حتما در چنین مواردی اسم اولی، بخش اولی مبتداست و بخش دومی خبر هست. حالا هرچه ما قصد داریم بگیم همون میشه مبتدا، اولی میشه مبتدا، دومی میشه خبر. مثلا میگیم که علیون صدیقو که، علیون صدیقو که، معنا و مفهوم این جمله چیه؟ علی دوست شماست، علی دوست شما، رفیق شماست. خب حالا اگر ما بگیم که صدیق و که علیون، قطعا بازم صدیق و که میشه مبتدا و علیون میشه خبر. با اینکه مثلا در مثال اولی علیون مبتدا بود و صدیق و که خبر، در مثال دومی حتما صدیق و که اول اومده میشه مبتدا و علیون میشه خبر، چون هر دوتا معرفه هستن، هم علی معرفه هست به عنوان اسم علم و هم صدیق و که به عنوان اسم مضاف به معرفه، اسمی که به معرفه اضافه میشه، اینم خودش میتونه معرفه باشه. اما این دوتا جمله از لحاظ مفهومی با هم دیگه تفاوت دارن. مثلا وقتی ما میگیم علیون صدیقو که، مفهوم این جمله اینه که مخاطب شما علی را میشناسه، میدونه که علی هست، اما این علی چه نسبتی با شما داره، لذا ما میگیم علیون صدیقو که. اما اگر مخاطب شما بدونه که شما مثلا دوستی دارید ولی اسمش نمیدونه چیه، شما میگی که صدیقو که علیون، صدیقو که علیون، پس اینجا فرق میکنه. پس بنابراین در چنین مواقعی اسم اولی زمانی که قرینه وجود نداشته باشه مبتداست و اسم دومی میشه خبر، حالا چه هر دوتا معرفه باشن چه هر دوتا نکره باشن، مثل مثلا اجمل من حریر، اجمل من قطن، اجمل من حریر اینجا مبتداست و اجمل من قطن میشه خبر. یا در قرآن داریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و ازواجه امهاتهم، ازواجه اینجا مبتدا است و امهاتهم خبره، با اینکه هر دو تا هم معرفه هستن، ازواجه به واسطه اضافه به ضمیر او معرفه شده و امهات هم به وسیله ضمیر هم معرفه شده. حالا اگر ما اینها رو جابجا بکنیم معنا و مفهوم جمله عوض میشه، لذا ازواجه حتما مبتدا است و امهاتهم اینجا خبر هست. یا مثلا الله ربنا، الله ربنا یه جمله مبتدا و خبر، هم الله معرفه است و هم ربنا، ما میتونیم بگیم ربنا الله، اما مفهوم این دو تا جمله با هم دیگه متفاوته. وقتی ما میگیم الله ربنا یه جمله ابتدائیه است، ما خبر میدیم که الله پروردگار ماست، اما جمله دومی در حقیقت ربنا الله جواب یک سواله. ممکنه کسی سوال کرده باشه که رب شما کیه؟ پروردگار شما کیه؟ ما میگیم که ربنا الله، ربنا الله. اما اگر قرینه وجود داشته باشه ما میتونیم جابجا بکنیم. مثلا این جمله اگر داشته باشیم ما، البیت فی التعلیم الجامعه، البیت فی التعلیم الجامعه، خانه در امور آموزشی همچون دانشگاه است، همانند دانشگاه است. حالا اگر ما این جمله را تقدیم و تأخیر کردیم مشخصه که هدف ما تشبیه خانه به دانشگاه است در امور آموزشی. اگر بگیم که الجامعه تو فی التعلیم البیتو، اینجا مشخصه که البیت اینجا میشه به عنوان مبتدای مؤخر و الجامعه میشه خبر مقدم، چون قرینه وجود داره، الجامعه تو فی التعلیم البیتو، دانشگاه در آموزش. خب اینجا منظور چیه؟ یعنی خانه در آموزش مانند دانشگاه است. اما گاهی معرفه بودن مبتدا و خبر باعث حصر میشه، باعث حصر میشه. مثلا ما میگیم زیدون قائمون، یا میگیم الله خالقون. خب این یه جمله ابتداییه و یک جمله معمولیه. اما اگر ما گفتیم زیدون القائم، زیدون القائم، زید معرفه، القائم هم معرفه، اینجا مفهوم زیدون قائمون با زیدون القائم متفاوته. در جمله اولی ما گفتیم زیدون قائمون، زید ایستاده است، ما ایستادن را برای زید اثبات کردیم و قیام یا ایستادن را از دیگران نفی نکردیم. یعنی همینطور که زید ایستاده دیگران هم ممکنه ایستاده باشن. اما وقتی میگیم زیدون القائم، فقط زید ایستاده، یعنی ما اینجا اومدیم قیام و ایستادن را برای زید اثبات کردیم و از دیگران نفیش کردیم و به نحوی ما اینجا حصر ایجاد کردیم. و گاهی وقتا برای اینکه اینجا التباس و اشتباه پیش نیاد بین صفت و خبر، یه ضمیر فصلی رو اینجا قرار میدم، میگن که زیدون هو القائم، و تأکید بیشتری هم درش هست، مبالغه بیشتری درش هست. لذا یکی از اغراض تعریف مبتدا و خبر این هر دوتا معرفه باشن اینه که باعث حصر میشه. اما گاهی وقتم معرفه بودن مبتدا و خبر دلالت بر کمال صفت در مبتدا است. مثلا خدا در قرآن فرمود که هو السمیع البصیر، اینجا هو مبتدا هست، معرفه ضمیره، و السمیع و البصیر هر دوتا باز هم معرفه هستن، معرفه به علن. اینجا حصر وجود نداره، همطور که در جمله قبلی ما در مثال قبلی گفتیم که باز حصر میشه، اینجا باز حصر نشده، بلکه ایجاد کمال صفت سمع و بصر رو در مبتدا میکنه، یا میرساند که مبتدا در کمال صفت سمع و بصر هست، در حالی که از دیگران هم سمع و بصر را نفی نمیکنه، چون انسان هم که و جعلنا سمیعا بصیرا، خدا میگه ما انسان رو هم شنوا هم بینا قرار دادیم. اگر ما بخوام اینجا حصر ایجاد بکنیم و بگیم که خداوند فقط سمیع و بصیر است، خب با اون آیه دیگر متناقض میشه. بنابراین اینجا منظور از هو السمیع البصیر حصر نیست، بلکه بیان کمال صفت هست. و گاهی وقتا ما میتونیم بگیم که القائم و زیدون، القائم و زیدون، همین عبارت رو به صورت دیگه بگیم، بگیم القائم و زیدون. بازم در اینجا ما میگیم که القائم اینجا مبتدا هست و زیدون خبر هست. القائم مبتدا و زیدون خبر، چون اینجا ما القائم رو مقدم کردیم و هر دو هم معرفه هستن. پس یک دلیلی، یک غلطی بوده که ما القائم رو اینجا مقدم کردیم. بنابراین در صورتی که مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند، ما اولی را به عنوان مبتدا و دومی را به عنوان خبر تلقی میکنیم. دومین موردی که لازم و واجب هست که مبتدا اول باشد و خبر بعد از آن قرار بگیره، زمانی است که خبر ما یک جمله فعلیه‌ای باشه که فاعل فعل جمله فعلیه ضمیری باشه که به مبتدا بر بگرده. چون ما یه حالت دیگه هم داریم که جمله فعلیه خبر هست اما فاعل اون فعل یک اسم ظاهره یا ضمیر بارزه، در این صورت تقدیم و تأخیر جایزه. پس زمانی که جمله فعلیه ما خبر باشه و فاعل فعل ضمیری باشه که به خود مبتدا بر بگرده، در این صورت تقدیم جمله فعلیه خبریه بر مبتدا جایز نیست. مثلا اگر ما این جمله را داشته باشیم که بگیم زیدون یقومو، زیدون یقومو، زیدون را به عنوان مبتدا آورده باشیم و یقومو را به عنوان جمله خبریه، اینجا فاعل یقومو ضمیر مستتر است که به زید برمیگرده. حالا اگر ما بخوایم یقومو رو مقدم بکنیم، بگیم که یقومو زیدون، اگر گفتیم یقومو زیدون میشه جمله فعلیه، دیگر جمله اسمیه خارج میشه. اینی که ما گفتیم زیدون یقومو یه غرضی پشت این قضیه بوده و این جمله ابتدائیه نیست، هرچند که در بیان ثبوت یا تجدد و حدوث با هم دیگه تفاوت نمی کنن. زیدون یقومو و یقومو زیدون مثل هم هستن. تنها چیزی که باعث شده که اینجا ما اسم را بر فعل مقدم بکنیم ممکن حصر باشه، ممکن اختصاص باشه، ما بگیم که فقط زیده که عمل قیام رو انجام میده. پس زیدون که ما اینجا مقدم کردیم، اگر ما بخوایم جمله فعلیه را برش مقدم بکنیم، دیگه این جمله در واقع جمله فعلیه میشه و دیگه جمله اسمیه وجود نداره. اما گفتیم که بین دو تا جمله یقوم و زیدون و زیدون یقوم با هم دیگه تفاوت دارن. وقتی ما میگیم یقوم و زیدون یه جمله فعلیه است و ما در واقع یه خبر ابتدایی رو اعلام میکنیم. اما زمانی که میگیم زیدون یقوم، اینجا دیگه جمله ابتدائیه نیست، ممکنه که مخاطب ما با این قضیه مشکل داره، اصلا ممکنه که برای شک و شبهه باشه که آیا کسی که عمل قیام رو انجام داده زید یا کسی دیگری است. ما میگیم زیدون یقوم، زیدون رو مقدم میکنیم یا به قول معروف زوم میکنیم رو زید تا شک و شبهه طرف مقابل یا مخاطب ما از بین بره. اما اگر خبر ما جمله فعلیه باشه که فعل آن فاعلش اسم ظاهر باشه یا ضمیر بارز باشه، در این صورت تقدیم جمله خبر با اینکه فعل هست، ما میتونیم جمله خبریه را که تشکیل شده از یک جمله فعلیه میتونیم مقدم بکنیم بر مبتدا. مثلا ما میگیم که زیدون یقوم و ابوه، زیدون یقوم و ابوه، زید پدرش برمیخواهد یا بلند میشود. خب اینجا زید مبتدا است و یقوم و ابوه جمله فعلیه است که مرکب از یقوم و فعل و ابوه فاعل میشه، روی هم رفته این جمله در محل رفع میشه خبر برای زیدون. حالا ما میتونیم این جمله را بگیم که یقوم ابوه زیدون، یقوم ابوه زیدون، اشکالی هم نداره. فقط ممکنه که یک مورد اینجا یک سوالی پیش بیاد که اینجا ضمیر هو به زید برگشته و زید هم متأخره. یک قضیه ما داریم که ارجاع ضمیر باید به ما قبل باشه نه ما بعد. اما ارجاع ضمیر به متأخر یا ما بعد اگر لفظی باشه اشکالی نداره. پس یقوم ابوه زیدون درسته. یا اینکه مثلا ما فعلی داشته باشیم که فاعلش ضمیر بارز باشه، یعنی در واقع جمله فعلیه‌ای به عنوان خبر باشه که فاعل این فعل یک ضمیر بارز باشه. مثلا بگیم که الوالدان یقومان، الوالدان یقومان. خب اینجا الوالدان مثنى است و عنوان مبتدا است، یقومان جمله فعلیه خبریه است و فاعلش هم ضمیر الف، یقومان ضمیر الف ضمیر بارز اینجا عنوان فاعل است. ما میتونیم چنین جمله رو خبرش مقدم بکنیم، بگیم که یقومان الوالدان یا یقومان الولدان، فرق نمیکنه. پس یقومان اینجا میشه جمله فعلیه خبر مقدم و الولدان یا الوالدان میشه مبتدای مؤخر. اما زمانی که ما اس را بر فعل مقدم میکنیم یه سری اغراض بلاغی وجود داره. مثلا یکی از اغراض بلاغی تقدیم اسم بر فعل اینه که ما میخوایم حصر و تخصیص ایجاد بکنیم. مثلا ما این جمله داریم به عنوان یک جمله ابتداییه، میگیم که اعاننی سعیدون، اعاننی سعیدون، سعید به من کمک کرد. حالا اگر ما بخوایم حصر ایجاد بکنیم میگیم فقط سعید به من کمک کرده نه دیگران، میگیم که سعیدون اعاننی، سعیدون اعاننی، سعید رو مقدم میکنیم. یا به خاطر برطرف کردن شک و شبهه هست، مخاطب ما فکر میکنه که کسی دیگری غیر از سعید این کار کرده، میگیم که سعیدون اعاننی، سعیدون اعاننی. یا یه جمله دیگه مثلا میگیم که یدرس سعیدون، سعید درس میخواند. حالا مخاطب فکر میکنه که شخصی غیر از سعید باشه، میگیم که سعیدون یدرسو، سعیدون یدرسو، تا شک و شبهه او برطرف بشه. یا ممکنه که اظهار خوشحالی یا اظهار ناراحتی باشه، ما میگیم مثلا شخصی پدرش رفت مسافرت، حالا از مسافرت برگشته، میگیم که ابوک عاد، ابوک عاد، پدرت از مسافرت برگشته. یا یک خبر ناراحت کننده میخوام بدیم، میگیم که الجلاد رجع، جلاد از مسافرت برگشته. یا میخوام اظهار تعظیم و تحقیر بکنیم، میگیم که السلطان حضر، سلطان حاضر شد. یا الغبی جاء، انسان کودنی وارد شد آمد. یا اظهار تعجب میخوایم بکنیم، مثلا شخص لالی صحبت نمیکرده تا به حال، یه دفعه زبان باز میکنه، ما میگیم الاخرس نطق، شخص گم زبان باز کرد صحبت کرد. یا شخصی رو ویلچر نشسته معلوله، یه دفعه بلند میشه راه میره، ما اظهار تعجب میکنیم، میگیم که المقعد مشا، شخصی که تا به حال نشسته بود و معلول بود شروع کرد به راه رفتن. پس گاهی وقت ما اسم را مقدم میکنیم بر فعل با این اغراضی که گفته شد یا اغراض دیگر. حالت بعدی که خبر حتما باید سر جای خودش باشه و نمیتونیم ما خبر رو مقدم بکنیم، زمانی است که ما خبر رو محصور میکنیم، ما خبر رو محصور میکنیم. مثلا میگیم که و ما محمدون الا رسول، و ما محمدون الا رسول، که اینجا رسول خبره و خبر محصوره. معنا و مفهوم این جمله چیه؟ اینی که ما میگیم محمد فقط رسول است، محمد فقط رسول است. حالا اگر ما این جمله رو بخوام جابجا بکنیم مبتدا و خبر رو و بگیم که و ما رسول الا محمد، معنا و مفهومش فرق میکنه. و ما رسول الا محمد یعنی اینکه رسول فقط محمده، یعنی هیچ رسولی در دنیا وجود نداره و این خلاف در واقع واقعه، در حالی که رسولان زیادی غیر از محمد هم بودن. اما محمد به نسبت کار رسالت فقط کار رسالت رو انجام میده. اینجا ما میگیم که و ما محمد الا رسول، محمد فقط رسوله. و اینم نیست که محمد کار دیگه انجام نمیده. در مورد قضیه رسالت بگیم که محمد فقط رسول هست. یا انما انت نذیرون، خدا فرمود انما انت نذیرون. نذیرون اینجا خبره و خبر باید مؤخر باشه، چون ما قصد حصر خبر رو داریم. میخوام بگیم که تو فقط نذیر هستی، تو فقط بیم دهنده هستی. اگر ما بگیم که اینجا جای مبتدا و خبر رو عوض بکنیم و بگیم که انما نذیر انت، بگیم که نذیر فقط تو هستی، یعنی غیر از تو نذیری دیگری وجود نداره و این اشتباهه. مورد دیگر که حتما باید مبتدا مقدم و خبر مؤخر باشه، زمانی است که مبتدا همراه با لام ابتدا بیاد. اگر مبتدای ما همراه با لام تأکید یا لام ابتدا باشه، حتما تقدیم مبتدا و تأخیر خبر واجب است. مثلا خدا در قرآن فرمود که ولعبد مؤمنون خیر من مشرکن. ولعبد، این لام، لام ابتدا یا لام تأکید یا لام قسم بهش میگن. پس زمانی که مبتدای ما همراه با لام ابتدا باشه، تقدیم خبر بر اون جایز نیست. ما نمیتونیم بگیم مؤمنون لعبدون، مؤمنون لعبدون درست نیست. و همچنین زمانی که مبتدا صدارت طلب باشه، یعنی مبتدا جزء کلماتی باشه که باید در صدر جمله، در آغاز جمله قرار بگیره. چه کلماتی در آغاز جمله قرار میگیرند؟ یکی از کلماتی که در آغاز جمله باید قرار بگیره کلمات پرسشی یا استفهامی هستند. کلمات استفهامی یا پرسشی حتما باید در آغاز جمله باشند. لذا اگر ما مبتدامون به عنوان یک کلمه پرسشی یا استفهامی باشه، لازم هست که در آغاز جمله باشه و تقدیم خبر بر اون جایز نیست. مثلا من القائم، من القائم، من اینجا اسم استفهامه، لذا تقدیم القائم بر من جایز نیست. یا میگیم مثلا ما هذا، ما هذا، ما اینجا مبتداست و هذا خبره و تقدیم خبر اینجا جایز نیست. نمیتونیم بگیم هذا ما، چون ما اسم استفهامه. یا مثلا اسم شرط، یکی از کلمات دیگری که باید در صدر واقع بشه، کلماتی است که دلالت بر شرط میکنه. مثلا میگیم که متا از سفر، و متا از سفر، و مثلا متا اینجا هم برای شرط هست، همچنین استفهام هم بیان میکنه. خب مورد بعدی وجوب تقدیم خبره، یعنی خبر باید حتما اول بیاد، اول خبر بعد مبتدا بیاد. چه زمانی لازم هست که اول خبر بیاد بعد مبتدا؟ یکیش زمانی است که مبتدای ما نکره باشه. اگر مبتدای ما نکره بود و خبر جار و مجرور و ظرف بود، لازم هست که خبر مقدم بشه. مثلا بگیم که فداره رجلون، نمیتونیم بگیم رجلون فداره، فداره رجلون. رجلون مبتدای مؤخر هست چون نکره است و فداره میشه خبر مقدم. خدا در قرآن هم فرمود که لکل اجلن کتابون، لکل اجلن کتابون. خب کتابون اینجا نکره است و مبتدا هم است. چون مبتدا نکره بوده به تأخیر افتاده و لکل جار و مجرور مقدم شده. یا این عبارت که خدا فرمود ولدینا مزیدون، ولدینا مزید، مزیدون مبتدا هست، ولی چون مزیدون نکره هست، خبر بر اون مقدم شده. حالت بعدی که لازم هست که خبر مقدم بشه، زمانی است که مبتدا به ضمیری متصل باشه که به جزئی از خبر بر بگرده. مبتدا به ضمیری متصل باشه که به جزئی از خبر بر بگرده، مثل این آیه قرآنی که خدا فرمود که ام علی قلوب اقفالها، ام علی قلوب اقفالها، اقفالها مبتداست و ضمیر ها که به مبتدا متصل شده به جزئی از خبر برمیگرده و اون جز کلمه قلوبه. قلوب اینجا جمع مکسره و جمع مکسر در حکم مفرد مؤنثه، لذا از ضمیر ها برای قلوب استفاده شده. حالا مبتدای ما متصل به ضمیری است که به جزئی از خبر برمیگرده. اگر ما بخوایم اینجا مبتدا رو مقدم بکنیم، یه اشکال کلی پیش میاد. بگیم که اقفالها علی قلوبن، اقفالها علی قلوبن، یه ضابطه وجود داره میگن که ارجاع ضمیر به متأخر لفظاً و رتبتاً جایز نیست. ارجاع ضمیر به متأخر لفظاً و رتبتاً جایز نیست، یعنی اینکه ضمیر باید مرجعش قبل باشه نه بعد. اگر بعد بود فقط لفظاً درسته نه لفظاً و رتبتاً. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر ما بگیم که اقفالها علی قلوبن، اینجا اقفالها میشه مبتدا، خب جای مبتدا هم که مقدمه، و علی قلوبن میشه خبر، خبر هم که باید متأخر باشه. حالا اینجا ارجاع ضمیر میشه به متأخر که جاش همین جا هست، رتبش همینه، لفظش هم همینه، یعنی همین جا هم قرار گرفته. بنابراین چنین چیزی درست نیست، ارجاع ضمیر به متأخر لفظاً و رتبتاً جایز نیست، لذا در چنین جایی لازم هست که خبر و مبتدا مقدم بشه. و همچنین زمانی که خبر صدارت طلب باشه، خبر صدارت طلب باشه، ما قبلا گفتیم که اگر مبتدا صدارت طلب بود مبتدا اول میاد، و اگر خبر صدارت طلب بود ما خبر رو مقدم میکنیم، میگیم که عین زیدون، زیدون مبتدای مؤخره، و اینجا عین میشه خبر مقدم. یا اینکه مبتدای ما محصور باشه، قبلا گفتیم که خبر ما خبر محصور باشه، اینجا میگیم که مبتدا محصور باشه. مبتدا محصور باشه مثل چه؟ مثل که میگیم مثلا ما خالقون الا الله، ما خالقون الا الله، تنها خالق الله هست، نیست خالقی جز الله. اینجا ما حصر کردیم مبتدا را در اینکه خالق فقط او هست. یا خدا در قرآن فرمود که ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، تنها چیزی که بر رسول هست بلاغه، این رسول یک کار دیگه غیر از بلاغ نداره، بلاغ حصر می شود در رسول. پس بنابراین اگر مبتدای ما محصور باشه تقدیمش بر تقدیم خبر بر اون جایز نیست. اما حالت سوم جواز تقدیم و تأخیر خبر هست، جواز تقدیم و تأخیر خبر. خب گفتیم که اگر خبر واجب و تقدیم یا واجب و تأخیر نباشه تقدیمش جایزه، ما میتونیم مقدمش بکنیم بر مبتدا. و زمانی که خبر واجب و تقدیم یا واجب و تأخیر نباشه تقدیم آن بر مبتدا جایز است. اما زمانی که ما خبر جایز و تقدیم رو تقدیم میکنیم، مقدم میکنیم بر مبتدا، قطعا یه سری اغراض بلاغی در پشت این قضیه وجود داره. مثلا ما میگیم زیدون فداره، زیدون فداره، یعنی زید در خانه است، آقای زید در خانه حضور دارد. حالا گاهی وقت میگیم که فداره زیدون، آیا این دوتا جمله از نظر مفهومی یکی هستن؟ میگیم نه، این دوتا جمله از نظر مفهومی یکی نیستن. هرچند که میگن که تقدیم و تأخیر خبر جایزه، این ما میتونیم بگیم زیدون فدار و فدار زیدون، ولی از نظر مفهومی با هم دیگه متفاوتن. وقتی ما میگیم زیدون فدار، یه جمله ابتدایی هست و مخاطب ما برای اولین بار این خبر رو از ما دریافت میکنه. اما گاهی وقت مخاطب ما با این خبر ما مشکل داره و قبول نداره که زید در خانه هست، میگه زید تو مدرسه هست. لذا ما برای اینکه تأکید بکنیم و او را بقبولانیم که زید در خانه حضور داره، میگیم که فدار زیدون، یعنی زید حتما تو خونه هست و زید در مدرسه یا در مسجد نیست. خدا در قرآن فرمود که له الملک و له الحمد، له الملک و له الحمد. چرا اینجا خبر مقدم شده؟ چون قصد حصر و انحصار وجود داره، یا قصد اختصاص وجود داره که برای اوز ملک، برای اوز پادشاهی و برای اوز حمد و ثنا و ستایش. در چنین مواردی ما میتونیم خبر رو مقدم بکنیم، منتها زمانی که خبر مقدم میشه باید تأمل کرد و باید جستجو کرد که چرا در اینجا این صورت انتخاب شده و صورت جایز دیگر انتخاب نشده. یعنی الملک له الحمد له هم میشه گفت، همونطور که مثلا خدا در جای دیگه در اول سوره فاتحه فرمود که الحمد لله و نفرمود لله الحمد، چون جا سیاق طوری بود که الحمدلله مناسبشه، ولی در اینجا لله یا له الحمد که اینجا خبر مقدم بشه بر مبتدا. پس سیاق جمله به ما کمک میکنه تا ما بفهمیم که چرا در اینجا این تعبیر استفاده شده و تعبیر دیگر استفاده نشده است. به همین قدر اکتفا میکنیم و مطالب دیگر انشاءالله واگذار میکنیم و موکول میکنیم به یک جلسه دیگه. موفق و سربلند باشید. إلا الله ما لنا رب سواه.